برای حاجی میگوید که فمثل شیئیت نوع امکانی معقول ثانن جا به معنن ثانی، اشاره میکند به همون دفع ایرادی که بر خواجه کرده اند و جوابش. ببینید حالا این را قطع نظر از مثل دفع ایراد نهد، ممکنه در ابتدا به اینجور به انسان بیاد که آقا ما علل قاعده نباید بیش از دو نوع معقول داشته باشیم که معقول اولی همینجوری در فلسفه اروپا دیگه بر همین اساس تقریبا، یا معقولات ما مربوط به خارج به عین هستن یا مربوط به عالم ذهن هست، یعنی یا به قول شما به تعبیر شما بخواییم بگیم تعبیر حاجی، یا اموری هستن که تمام وجودشون وجود عینی و خارجی، و یا اموری هستن که نحوه وجودشون وجود ذهنی است و در عالم ذهن است و ربطی با عالم خارج نداره. و اما این قسم سومی که شما میگید به چه دلیل میگید؟ میگن که خب ما با مثال براتون ذکر میکنیم، ببینید این مثال ها نه با معقولات اولیه جور میاد نه با معقولات ثانیه منطقی، و خودتون میبینید که این قسم سوم است. مثال میزنه به مفهوم شیئیت و مفهوم امکان. میگه شیئیت میتونید بگید معقول ثانی منطقی است، مثل کلیت که لازمش اینه که معروضش در ظرف ذهن معروضش باشه ولی واقعیات در خارج معروض نباشن، یعنی میتونیم بگیم که انسان در ظرف ذهن فقط شیء است، انسان خارج شیء نیست، انسان خارج هم شیء همونیه که انسان ذهنی شیء است. ما فقط از انسان خارجی نفس شیئیت بکنیم، پس از نوع کلیت و نوعیت و مسائل منطقی نیست که ظرفش فقط ذهن باشه. بعد حالا که این چی شد از نوع اینا بریم سراغ اولی، میتونیم اینها را از قبیل معقولات اولیه بشماریم، از قبیل بیاض بشماریم، از قبیل سواد بشماریم؟ میگن نه اینو باز نمیشه. چرا؟ برای این که اون معقولات اولیه ما که شه اگه معقول اول هم باشه مثلا از نوع اعراض دیگه، مثل نمیشه از نوعش دیگه جلویه شد. اگر از سنخ معقولات اولیه بخواهد باشد، عارضی باشد از نوع معقولات اولیه، باید اینجا بشه بگیم شیئیت عارض واقعیات در خارج می شود، اونجوری که بیاض عارض جسم می شود. جسم بیاض که عارض جسم می شه یعنی چه؟ یعنی ما یک مرتبه ذات جسم داریم و یک مرتبه ذاتی این عارض داریم، مثل زید و قیام دیگه. قیام برای زید یک حالتی است علاوه بر اصل وجودش. زید وقتی قاعدن هست در زید بودنش کسی کسی نیست، ولی وقتی قائم می شود چیزی را دارای می شود که قبلا نداشت. اینجور نیست؟ جسم وقتی که سفید می شود چیزی را دارای می شود که قبلا نداشت. پس جسم یک واقعیتی است در مرتبه ذات، یک واقعیت دیگر بر او عارض می شود. الانم اگر درست دقت بکنیم دو مقام است، مقام ذات، در مقام ذات بیاض نیست، مقام عرض، در مقام عرض هم جسم نیست، دو مقام است که یکی عارض دیگری است. هست یا نه؟ بریم سراغ شیئیت. آیا شیئیت می تونه چنین چیزی باشه؟ بگیم واقعیت الف شیئیت عارضش. خیلی به صورت دو مقام که معقول اولی باشه میشه دو مقام دیگه، این مقام الف مقام ذات الف، این مقام شیئیت. همین جوری که مقام ذات جسم عرض یعنی بیاض در مقام ذات نبود، ذات هم در مقام عرض نیست. بهرن اینجا همین عرض باید بگیم، بگیم مقام ذات الف شیئیت نیست، مقام ذات شیء، مقام شیئیت ذات الف نیست. اون وقت الف در مقام ذات خودش اگر نباشه باز لا شیء باید باشه، چون جس در مقام ذات خودش لعبیت دیگه. اون وقت میتونه این در مقام ذات لا شیء باشه. شیئیت اونچنان مفهوم عامی هست که اصلا نمیشود هر چرا که شما بگید با چیز است. پس معلوم میشه این چیز بودن از همون ذاتش انتزاع شده، نه اینکه ذاتش مقامی دارد و شیئیتش مقامی. این شیئیت از هیچ مقامی نیست، این در همون مرتبه ذاتش شیء است، نه اینکه ذاتی دارد و مقامی و شیئیت در بیرون از ذات آرزو شده است. این در مرتبه ذات شیء است. شما ممکنه حرفی دیگه بیاید بگید، بگید این در مقام ذات شیء نیست، این شیئیت آرز شده. خیلی خوب، بعد اگه ما گفتیم این شیئیت که آرزی این ذات شده، این ذات شیء است یا شیء نیست؟ میگه خب اینم شیء است، داره شیئیتی. خب میگم نه، قرار کلام بوی شیئیت میکنیم، اون شیئیت هم که عارضش شده باید مقام شیئیت غیر از مقام ذات میشه. باید سوال از مقام ذات میکنی شیء یا لا شیء، باید بگی شیء است، باید شیئیت دیگه باید ترسونی که پس باید یک شیء باید لایتناها شیئیت داشته باشه، آخرش هم به جایی نرسه. پس شیئیت حالا بعدها خواهیم گفت از مقام وجود شیء انتظار میشه. توجه کردید؟ یعنی وجود مساوی با شیئیت و وجود دو مفهومی هستند که مصداق واحد دارند. نه این است که مقام ذاتی داریم و مقام وجود ذاتی داریم، این ذات و مقام وجودش عاری از شیئیت است، شیئیت مثل یک امر دیگری آمده بر او عارض شده. نه، همینقدر پای وجود آمد پای شیئیت هم آمده. و حتی بگید ماهیت هم شیء است، ماهیت هم شیء هست و شیء نیست. ماهیت را به اعتبار دو اعتبار داره، یه اعتبار که درش وجود اعتبار نمی شود، در اون اعتبار شیئیت هم براش اعتبار نمی شود، مقام مفهوم می شود. به اعتباری که برای او وجود اعتبار می شود، شیئیت هم برایش اعتبار می شود، که حالا بعد در فصل‌های بعد گفته خواهد شد. مثال دیگر حالا ما ذکر می کنیم وحدت است. در وحدت هم همینجور می آد. وحدت رو شما نمی‌تونید بگید معقول ثانی منطقی است. بگید اشیاء در ذهن وحدت دارن، در بیرون چطور وحدت ندارن؟ کثرت هم چون مثل وحدته، بنابراین کثرت هم ندارن، چون وحدت و کثرت هر دوی دیگه است. ولی اون که نه، قطع نظر از ذهن من این یا واحده یا کثیر، قطع نظر از ذهن من این نه کلیست و نه جزئی، اما قطع نظر از ذهن من نمیشونه این نه واحد باشه نه کثیر. این قطع نظر از ذهن من واقعا یا واحده یا کثیر. هر واحدی قطع نظر از ذهن ما در متن ذات خودش واحد است. پس معقول ثانی منطقی نیست. ولی حالا معقول ثانی منطقی که نیست، از نوع این اعراض و بیاضی حرف هم نیست. یعنی اگر الف واحد است، اینجور است که الف مقامی دارد، وحدت الف مقام دیگری، و این وحدت در ظرف خارج اضافه شده بر الف. چون اگه اضافه شده باشد، الف در مقام ذاتش چطور وارد یا کثیر؟ نمیتونه این در مقام ذاتش بی حکم باشه، نه وارد باشه نه کثیر، یا واحد یا کثیر. هر کدام بگذید کثیر هم باشه باید برگرده به واحد. اگر واحد است، نقل کلام به اون وحدت میکنه. اینها مفاهیم عامه هستند. مفاهیم عامه را با این مقیاسها نمیشود حساب کرد. مفاهیم عامه از حق به ذات اشیاء انتزاع می شوند. نمی شود برای اشیاء مرتبه ذاتی در نظر گرفت و یک واقع مرتبه واقعیتی واقعیت اینها نباشند. همون مرتبه واقعیت ذاتش مرتبه است که این صفات برای اونها انتزاع می شوند.
خب از این هم بگذاریم، حالا بعد میرسیم ما به یه بحث دیگری که بحث وجود و عدم است و ساعت چیز شد دیال میشد امشب ما جایی با حرف دیگه
ساعت عدم شد.
قرار این که امن الوجود مطلق و مقید و تزال عدم امن الوجود مع مفهوم العدم کلن من اطلاق و تغییب قسم. عرض کنم که در این مباحث در این پدیده که از اولی که شروع کردیم به این کتاب مسائل وجود و عدم بود دیگه، البته اون که تا حالا هرچی می گفتیم مسائل وجود بود و بعد یه سلسله مسائل هم خواهیم داشت که اینها ضمناً مسائل عدم هم هست. یکی از اون مسائل این است که در اینجا آوردن تقسیم در واقع که وجود بر دو قسم است، وجود مطلق و وجود مقید. عدم هم به نوبه خودش بر دو قسم است، عدم مطلق و عدم مقید. با این تفاوت که این تفاوت رو در شرح خودشون بیان میکنن، در وجود هم مفهوم وجود در عالم مفهوم بودن خودش بر دو قسمت مطلق و مقید دارد و هم حقیقت وجود بنابر اصالت وجود که وجود خودش حقیقت است، حقیقت وجود هم مطلق و مقید دارد که البته اطلاق و تغییر در اونجا با اطلاق و تغییر در مفهوم متفاوت خواهد.
این آقا همون اطلاق نیست که میگو
حالا عرض میکنیم چرا این مرزار با همون حساس نیست. و اما عدم نبیگه تقسیم فقط مال مفهوم عدم است، چون عدم حقیقتی ندارد که حقیقتش هم اون تقسیم بشه. بلحاظ حاجی میگه ما در عبارت اینجور گفتیم، گفتیم این الوجوده دنجا نگفت این مفهوم الوجود، اون وجود که هم شامل مفهوم بشه هم شامل حقیقت. و عدم که رسید گفت ما مفهوم العدم، که ببینیم در عدم تقسیم فقط منحصرا مال مفهوم. بعد تعبیرش حالا این تعبیری دارد که فقط توضیح تعبیری باید بدیم، میگوید وجود و عدم هر کدام از مطلق و مقید را تقسیم میکنند، کلا من اطلاق و تغییر قسم. این تعبیری تعبیریست که با مقصودی خود متفاوته. مقصود این است که وجود بر دو قسم است، یا مطلق است یا مقید، و عدم هم بر دو قسم است، یا مطلق است یا مقید. اما این تعبیر این است که وجود و عدم اطلاق و تغییر را تقسیم می کنند، یعنی در واقع اینجور می شه که مطلق بر دو قسم است، مطلق وجود و مطلق عدم، مقید هم بر دو قسم است، مقید وجود و مقید عدم. البته این چون در نتیجه فرق نمی کند، ضرورت شعر اقتضا کرده اینجور تعبیر بکنند، و الا عرض کنم که در اینجور موارد هر دو تعبیر درست است. مثلا ببینید، مثل این است که ما میگیم علم یا تصور است یا تصدیق، بعد میگیم تصور بر دو قسم است، یا بدیهی است یا نه، تصدیق هم بر دو قسم است، یا بدیهی یا نه. خب اینو میتونیم ما به طرز دیگه هم اگر بیان بکنیم همون در میاد. بگیم بدیهی بر دو قسمه، یا بدیهی تصوری یا بدیهی تصویری. نظری هم بر دو قسمه، یا نظری تصوری یا تصویری. اون تعبیر تهذیب منطق اینه و یقتسمان به ضروره از ضرورت و اکتساب و مثل نظر، مثل تعبیر حاجیه در اینجا. این تصور و تصدیق بدیهی و نظری را تقسیم می کنن، در صورتی که طبق معمول ما بگیم بدیهی و نظری تصور و تصدیق را تقسیم می کنن. حالا در نتیجه در مقصود و منظور فرق نمی کنه، ولی حق این است که حاجی خودش در شرع این را می گفت، چون جوجه در اغلب بیان می کنه. خب حالا این بریم سر توضیح مطلب. مقصود از وجود مطلق و وجود مقید چیست؟ ببینید ما اول بریم سراغ مفهوم، حالا به اون حقیقت وجود بحث بعد عرض می کنیم. وجود مطلق و وجود مقید ممکن است مقصود این باشه که مفهوم وجود، همین مفهوم وجود را که وقت ما به طور مطلق در نظر میگیریم، یعنی این وجود را به هیچ چیزی نسبت نمیدیم، مفهوم وجود هستی، بدون اینکه این هستی را به یک متعلقی نسبت بدیم، که میشه یک مفهوم خیلی عام. یه وقت این هستی را به یک شیء نسبت میدیم، یعنی هستی زمین، هستی انسان. خب بهرن اگر هستی را بدون متعلق تصور بکنیم، هستی مطلق خواهد بود، یعنی یک مفهوم مطلقی از هستی. و اگر هستی را به یک شیء اضافه بکنیم، هستی مقید خواهد بود یا هستی مضاف به تعبیر دیگر.
حالا آقا این معذرت میخوام کنم، وجود مطلق مجموع وجودات مقیده یا غیر از مجموع خارج از وجودات مقید؟ مجموع وجودات مقیده بود؟
نه، اون که شما فرمایید در باب حقیقت وجود میاد، اون زید ما به همه زهبتی در مفهوم بحثا دیگه نمیاد. این درست اینه که در مفهوم شما اگر بگید که ما بیاض داریم، بیاض سفیدی
مطلق،
یعنی بدون این که اون را به یک شیء خاص، یه وقت شما بیاض را به شیء خاص بگید بیاض عاج، این شب بیاض مقیم. در باب مفهوم دیگه این سوال مطرح نمیشه قهرن که آیا بیاض مجموع این ها کنه، بیاض چون آمد شامل همه این ها هست، بیاض عاج هم بیاض مطلق هم شامل بیاض العاج هم
کلیه به
کلیه بعده و این جدی اضافی است، او کلی هم و هم شامل مثلا بیاض ثلج است و شامل بیاض مثلا هزار چیز دیگه،
یعنی کلیه ارجان
نه کلیه کلیه. این در عدم هم قهرن این حرف میاد، یه وقت عدم را به طور مطلق تصور میکنیم، عدم نیستی، یه وقت عدم را به یک شیء خاص نسبت میدیم، میگیم نیستی فلان شیء، نیستی انقا مثلا، نیستی انسان، که این معمولا بهش عدم مضاف میگن. ولی در اینجا حاجی مقصودش این نیست، این را گفتم برای اینکه این معنام گفته میشه در این جایی. سلام علیکم. در اینجا مقصود و منظور از این وجود مطلق و وجود مقید یا عدم مطلق و عدم مقید این نیست، این هم در عالم تصور فقط که تصویر در کار نداره. در عالم تصور مفهوم وجود یا مطلق یا مقید، در عالم تصور مفهوم عدم یا مطلق یا مقید به این معنی بگفت مداریم. اون عالم عالم تصدیق است. در عالم تصدیق یعنی اونگاه که وجود محمول واقعی می شود، نه تصور بلا تصدیق وجود در زمین محمول واقعی می شود. بدونه یه وقت هست وجود به طور مطلق محمول واقعی می شود، یعنی موضوعی را در نظر می گیریم و این وجود را، صرف وجود را ما به اون نسبت می دیم. انسان موجود است، انسان هست، اینجا ما برای انسان چی میخواییم ثابت بکنیم، چی میخواییم تصدیق بکنیم، چی رو میخواییم بیان کنیم در خارج؟ هستی، نه هستی خاص. انسان هست، اون هستی که ما به انسان نسبت بدیم همون صرف هستی در هستی خود. یه وقت ما به انسان اصل هستی را نسبت نمیدیم، بلکه اصل هستی را برای او مفهوم گرفتیم. به انسان هست یک هستی مقید را نسبت میدیم، این انسان هست عالم. عالم را وقتی ما به زید حمل میکنیم، چون وقتی ما میگیم زید عالم، باز برگشتش به این هست که زید هست عالم، همونی که میگن وجود رابط در جلسه پیش گفتیم. این به اصطلاح اینجا اسمش وجود مقید است،
وجود رابط.
ها، به اصطلاح در اینجا وجود مقید. در اینجا باز ما به انسان هستی را نسبت دادیم، اما نه هستی مطلق. اون هستی مطلق را، مطلق معنی اون هستی محدودی، یعنی هستی بدون قید را، هستی عام را، نه مطلق عام، هستی عام را برای انسان مفروض گرفتیم. بعد یک نوع هستی خاص هم بهش دادیم، انسان هست خاطب. پس مقصود حاجی مطابق اون که خود شعر میده از هستی مطلق، یعنی اون هستی عام وقتی که محمول واقع میشود، و از هستی مقید مقصود اینجاست که هستی عام در موضوع مفروض گرفته شده و یک صفت از صفات یک شیء دیگر را ما به او حمل میکنیم، اینجا اسم شده وجود مقید. یک زید عالم است، زید کاتب است. بعد بریم سراغ عدم. در عدم چی؟ عدم دو جور، در باب عدم مطلق و عدم مقید دو جور ممکنه ما تصویر داشته باشیم، خصوصا در عدم مقید. یه وقت ما میگیم همین جوری که وجود، یه وقت وجود مطلق محمول را به اینکه وقت عدم مطلق، وجود مطلق میگیم یعنی وجود عام و عدم عام، مطلق یعنی عامه. همین جوری میگیم انسان موجود است، اگر بگیم انسان معدوم است، عدم عام محمول واقع شده، پس این عدم مطلق. یه وقت عدم خاص محمول واقع میشود،
انسان کنم چیز نیست
مثلا. بله بله، یه وقتی است که عدم خاص محمول واقع میشود. این عدم خاص محمول واقع میشود چی؟ ناچار اینجا باید بگیم، اینجا رو گفتیم زید هست عالم، باید بگیم که زید نیست عالم. رفع اون عدم مقید، اون وجود مقید، اینجا میشه عدم مقید. توجه کردیم؟ این یه دو تصویر است در باب عدم مقید. ولی عدم مقید اینه میشه گفت آقا ما عدم المقید یه وقت میخواییم، یه وقت عدم المقید میخواییم. نمیدیم عدم یک شیء مقید، یه وقت میگیم عدمی که خود عدم مقید است. اینا فرق میکنه با هم دیگه. اگر ما بگیم زیدون لیس به عالم، عدم مقید نیست، بلکه عدم شیء مقید است، یعنی عدم وجود مقید است. هست کاتب مقید است، نفی آمده روی وجود مقید رو رفع کرده. اگر بخواد عدم مقید باشه، این در قضیه معدوله فقط صدق میکنه. بگیم زیدون لا کاتب، زید هست نکاتب. اینجا خود عدم در واقع یک عدم مقید است. در اینجا توجه کردید؟ یعنی در اینجا اون عدمی را که ما حمل کرده این بر موضوع، نفس عدم، عدم خاص است،
عدم الکتابه را حامل کردیم بر زید، توجه کردیم و میشه عدم مقید حامل شده. پس بین اینها خیلی تفاوت هست و لحاظه این مخصوصا در منطق و در تفکرات منطقی و در انتقالات ذهنی یه از اون لغزشگاه های بسیار بزرگ ذهن است که در جایی عدم شیء مقید را با عدمی که خود عدم مقید است یکی بگیرم. قضیه سالبه، در قضیه سالبه واقعی سلب قید ندارد، هر چه قیدی هست در مسلوب است، ولی در قضیه معدوله نه، خود سلب مقید است و سلب مقید اثبات می شود برای موضوع. در سلب واقعی هیچی برای موضوع اثبات نمی شود، یک مقید از موضوع رفع می شود. به اینها دو نوع اعتبار و دو نوع عمل مختلف برای ذهن است که نتیجه های فوق العاده متباین در تفکرات وجود می آورد. مثلا اگر بگیم زید کاتب نیست، در واقع اینجوره، این زید کتابت را اول تصور کردیم با هم متحد فرض کردیم، نیست میاد کتابت را از روی زید ور می داره. اینجا سر کارش فقط برداشتن است، هیچ که برای زید اثبات نکرده، از روی زید چیزی رو برداشته. هر قیدی باشه قید در مادون سلبه، یعنی سلب میاد این شیء را با همه قیودش یک جا ور میدارد، خودش بلا قید مطلق است. این سالبه واقعی اینه،
یه قاعده نسبت نیست،
رفع از همه سلبه. ولی یک وقت هست که نه، ما یک معنی عدمی را برای یک امر وجودی اثبات میکنیم، نه چیزی را رفع میکنیم، وجودی را رفع نمیکنیم یا عدمی را رفع نمیکنیم، بلکه عدمی را اثبات میکنیم. میگیم زید نکاتب هست، این خودش یک، بنابراین اینجا عدم را ولو به نحو اعتبار یک امر وجودی فرض کردیم، به این امر وجودی را برای موضوع اثبات کردیم.
ممکن است در قضیه سالبه مسلوب مسلوب مطلق باشید، در قضیه معدوله مسلوب مطلق داشته باشید،
یعنی چه مسلوب مطلق باشید؟
مثلا الان ما بگیم زید ناکاتبه است، این ناکاتب مسلوب مقیده، یعنی عدم مقیده.
بله بله.
حالا ممکن است که مسلوب عدم مطلق باشه در قضیه معدوله؟
عرض کنم که نه، حالا این به یک معنا مثل که زید معدوم است مثلا،
بله، زید ناموجود است.
بله بله، عرض بکنم، بله، نه بگیم زید معدوم است، این ممکن است، ولی به حسب اعتبار محض اون وقت. توجه کردی؟ بگه عرض بکنم قضایای معدوله، قضایای ذهنی را یه وقت هست ما همینجور مخواهیم قضیه ذهن ما مخواهد یه چیزی را فرض بکنه، همینجور یه وقت مخواهد فرضی بکند که با واقع مطابقت داشته باشه. قضایای معدوله واقعی در جاییست که یک امر عدمی اون عدم را مخواهیم برای موضوع ثابت کنیم، ولی در واقع یک شأنیتی وجود دارد که اون شأنیت به فعلیت نرسیده، که در اینجا در واقع هم که عدم معدم اثبات نکردیم، یه امر وجودی اثبات کردیم. مثلا اگر ما میگیم زید کور است، نمیگیم دیوار کور است، دیوار نمیبیند، ولی دیوار کور نیست، تقابل عدم ملکه، ولی زید کور است. چه فرق میان زید کور است و میان زید نمیبیند و دیوار نمیبیند؟ زید کور است یعنی این موجودی که یک شأنیتی داشته، پس اثبات یک شأنیت کردی. این است که در موارد مقید فرض شأنیت ممکنه، طبعا استعداد قوه، اما در اونجا که مثلا یک عدم مطلقی را بخواهیم مثل زید ناموجود است، این دیگه برای زید یک شأنیتی در کار نیست که بگیم این به ازای اون شأنیت است
همون یعنی زید موجود نیست و زید ناموجود است، به حسب متن واقع هر دو از یک واقعیت اتحاد میکنند،
هر دو
یکی. این اعتبار نداره. یعنی چه اعتباره؟ به مثل این است که از نظر ذهن دو گونه تصور است، توجه کردید؟ ولی این دو گونه تصور از دو امر مختلف حکایت نمی کنه. اینه که این را چیز نمی کنن، اینها اینه که این را دیگه یک امر جداگانه این نمی گیرن. یک زید معدوم است و زید ناموجود است و زید لیسه به موجوده، اینها را دو قضیه مختلف دیگه به حساب نمی آرن، چون فقط فرض ذهنه.
در اون قضیه مثلا انسان موجود است، در اینجا موضوع حتما ماهیت
قضیه حقیقی
دارد.
حقیقیه نه، اینجا رو میگن اینجا حقیقیه دید بسیطه رو استقال میگن اینجا قضیه کار تامه بسیطه اینجا سیطه حقیقیه نه، حقیقه چون حکم میره به موضوعی که موضوع مفروض الوجوده، اینجا از ماهیت محض موضوعه. در قضای حقیقیه و خارجیه و ذهنیه همه اونها فرض بر این است که در همه اونها حکم می رود روی موضوع موجود، منتها در قضیه ذهنیه رو موضوع موجود در ذهن، در خارجیه رو موضوع موجود در خارج، روی در حقیقیه رو موضوعات اما از اون که بالفعل در خارج موجود است یا اینکه ذهن فرض وجود در خارج براش می کنه. پس همه اینجاست. ولی اینجور قضایی ها که در قضای بسیطه میگن اصلا وجود در در موضوع اعتبار نمیشه، نفس ماهیت فقط موضوعه، این هست که حیره این را نمیشه. خب حالا که این مطلب درست روشن شد، پس بنابراین اینجا که حاجی میگوید که وجود یا مطلق است یا مقید، وجود مطلق را یعنی در مفهوم وجود، مفهوم وجود یا مطلق است یا مقید، مفهوم عدم یا مطلق یا مقید، از کدوم یک نوع مطلق و مقید در وجود، در مفهوم وجود و در مفهوم عدم فرق میشه که به باب تصورات مربوط است. اصطلاح درست است کسی بخواد بگه، ولی حاجی در اینجا منظورش اون، منظورش باب تصدیقات. در باب تصدیقات هم در باب وجود مطلب خیلی سرراسته. یه وقت وجود مطلق محمول است، یه وقت وجود مقید که مقصود همون جاییست که محمول ما غیر وجود است و وجود رابطه است. ولی در عدم اگر بگیم عدم هم یا مطلق است یا مقید، معنیشون خود عدم یا مطلق یا مقید،
اون تفاوت که قرار
میده. بله، مثلا عدم مقید، عدمی که خود عدم مقید است، غیر از اون جاییست که عدم عدم شیء مقید است. حاجی مثالی که میزنه به عدم شیء مقید مثال میزنه، و حالا که به اثر تعبیر باید عدمی که خود عدم مقید باشد، یعنی اون چیزی که اول تعبیر میکنه با قضایه معدوله قابل توجیه هست، نه با قضایه سالب خودش بیان کرده. از اینم بگذاریم، حاجی فرمود به این که این تقسیم هم در مفهوم وجود است و هم در مفهوم عدم و در حقیقت وجود، حقیقت وجود هم یا مطلق یا مقید، کمون که آب بخواستم در حقیقت وجود به کار میبرد. ولی اینجا اگر مطلق هم میگیم به معنای مطلقی که در اونجا میگیم نیست، مقید هم همینجور، آب من بگیم همینجور، خواستم بگیم همینجور. اون که در باب مفاهیم میگیم مطلق یا آب، یعنی یک معنای قابل صدق مثلا بر کسی بگیش بگیم آم، اگر میگیم مقید یعنی یک معنایی که دایره محدودتری داره از نظر صدق بر افراد خودش، اما حقیقت وجود که اصلی حقیقت ماوراء ذهن است، حقیقتی است که این نفس واقعیت یعنی همون متن واقعیت، در متن واقعیت عام و خاص به اون معنا صدق نمی کنه، معنی نداره. میگن خودشون میگن که اینجا قهرن به معنی دیگری گفته می شود که اصل اصطلاح از عرفا هم گرفته شده، نه از فلسفه، از عرفان آمده توی فلسفه. اونجا اگر میگن وجود مطلق یعنی وجود سعی، توجه کردی؟
و اگر میگن وجود مقید یعنی وجود محدود، نه وجود مطلق یعنی معنی عام شامل افراد زیاد، نه وجود مطلق یعنی وجودی که در متن واقع سعی دارد، وجود مقید اونیست که در متن واقع محدودیت دارد. حالا پس بنابراین ما در باب حقیقت وجود هم می توانیم بگیم وجود مطلق، مثلا وجود خداوند که لا ماهیت له، بگیم وجود مطلق، تو وجود مطلق و هستی ما، و این معنا که عرفا میگن. ولی وجود یه انسان چون یه وجودیست که محدود به زمان، محدود به مکان، محدود به علت خودش هست، مشروط به هزار شرط، به هزار شرط هست، یک وجود مشروط و محدود، اگر این باشد هست، اگر نباشد نیست، در این زمان هست، در این زمان نیست، در این مکان هست، در این مکان نیست، با این شرایط هست، با اون شرایط دیگر نیست، این چه وجود مقید؟ پس این چه وجود به اصطلاح مقید؟ پس این معنی مطلق و مقید در حقیقت وجود. پس این بود که گفت که وجود یا مطلق است یا مقید، اما از حقیقت وجود و مفهوم وجود، ولی عدم فقط مفهوم. اینجا یه توضیح دیگری باید عرض بکنم، اشاره بکنم این را و رد بشم، چون برید بحث فصل آینده من این توضیح لازم. یکی از بحث‌های خیلی دامنه‌دار، چون اصطلاحات درش جا نیفتاده کاملا و عرفا به یک نوع اصطلاح کردن، حکما به نوع دیگر، خود عرفا هم شاید اصطلاحات مختلف دارن و حکما، همین اصطلاح وجود مطلق است. این وجود مطلق که گاهی بهش وجود لا به شرط میگن، گاهی به شرط لا، حالا نه، حالا توضیح را بعد بهتر از کنم. گاهی میگن وجود مطلق، مقصود از مطلق به شرط لا از محدودیت است،
یعنی لامحدود
لا محدود که مقید به نامحدودی که فقط منحصر به ذات واجب الوجود شه. بنابراین شعر تو وجود مطلق و اینجا مطلق به معنی به شرط لا. گاهی وقتا میگن وجود مطلق این لا به شرط از به شرط لاییت و لا به شرط شیئیت و اینا، لا به شرط به این معنا یعنی چی؟ یعنی وجودی که میتوانه محدود باشه میتوانه نامحدود باشه، مطلق است از محدودیت و نامحدودیت هر دو. اون وقت اونجا که ما بحث از اصالت وجود میکنیم یا بحث از تشکک حقیقت وجود میکنیم، اون حقیقت وجود که میگیم یه حقیقت مشککه، وجود مطلق به معنی لا به شرط هست، بلازه هم بشارت هم شامل ممکنه وجود. توجه کردید؟ وقتی اینجا یه بحث خیلی عالی آوردن که چون اصل بحثش در آینده میاد دیگه ما فقط اشاره بکنیم، در باب معانی و مفاهیم، در باب مفاهیم که این هم از بحثه ایست که بعد از دوالی تقریبا پیدا شده، گفتن ما دو نوع لا به شرط در مفهومها داریم، مفهوم به شرط شیء داریم، به شرط لا داریم، لا به شرط داریم، که اینا سه قسمن از یک عامی که به این ستا تقسیم می شود، عام هم لا به شرط نسبت به این ستا. بعد بحث تر می شود پس فرق عام با این لا به شرط که قسم خودش چیه، میگن نه اینا با هم دیگر فرق داره، اینا میگن لا به شرط قسمی و میگن لا به شرط مقصدی. بعد عرفا و این حرفا میخوام در حقیقت وجود هم یه چیزی حتی دو لا به شرط درست بکنم، حالا غیر از این که وجود مطلق، مطلق به معنی به شرط لا و مطلق به معنی لا به شرط داریم، آیا در لا به شرط هم ما دو نوع لا به شرط در حقیقت وجود میتونیم تصور بکنیم، لا به شرط قسمی و مقسمی یا یک نوع لا به شرط؟ در بحث عرفانیات اسفار که در اواخر بحث علت معلول هست، این بحث ها مفصل مطرح شده.
این حالا فعلا برای ما ضرورتی نداره. همون مقدار ضرورت داشت که ما بدونیم که وجود مطلق اگر میگیم، گاهی مطلق به شرط لا میگیم که منحصر به واجب الوجود میشود، گاهی وقتا مطلق به معنی لا به شرط میگیم که اونجا که بحث از حقیقت وجود در مقابل ماهیت میکنیم منظور اونه. حالا بحث بعد، در بحث بعد یک سلسله احکام سلبی برای وجود بیان میکنن. ببینید در این بحث که بحث یعنی فریده، که فریده وجود و عدم است، بعضی مسائل فقط مسائل وجوده، اصالت وجود، وحدت وجود، وجود ذهنی. بعضی مسائل صرفا مسائل عدم است که بعدم خواهد آمد که ان المعدوم بیت بشیئن المعدوم لا یعاد امثالیه. بعضی مسائل احکام عدمی وجود است، احکام عدمی وجود، احکام وجود است ولی احکام عدمی وجود است. بهرن اینجا از اول این سوال مطرح می شود به این شکل که مگر وجود می تواند احکام عدمی داشته باشه؟ توجه دارید؟ اولا مقصود از وجود حقیقت وجود در اینجا، نه مفهوم وجود. از حقیقت وجود آیا وجودهای مقید مقصود است یا وجود مطلق؟ از وجود مطلق هم وجود مطلق به معنی به شرط لا یا لا به شرط، عرض بکنیم وجود مطلق لا به شرط می دانند، مثل همونی که در باب حقیقت وجود و وحدت وجود بحث می کردیم. خب سوال مطرح است، مگه وجود هم می تواند احکام عدمی داشته باشد؟ شما میگید که احکام مگر وجود هم می تواند احکام عدمی داشته باشد؟ شما میگید فی احکام سلبیت للوجود. یه توضیح حالا مختصر عرض می کنیم. این سوال اینجا مطرح نکرده ولی خب جایی تحقیق کردنش هست. جواب این است که احکام سلبیه وجود همیشه برمیگرده به سلب سلب، یعنی چیزی از وجود سلب می شود که خود اون به سلب برگردد. نظیر صفات سلبیه و صفات جلالیه خداوند است که تمام صفات سلبیه خداوند به سلب و سلب برمی گردد. یعنی هر چرا ما از خدا سلب می کنیم در واقع خود اون نوعی سلب است که باز همه صفات سلبیه بازگشتش قراران چون سلب سلب مساویه با اثبات می شود دیگه، همه باز بازگشتش به صفات اثباتی می شه. این یکی از صفات جلالی بازگشتشون به صفات جمالی خواهد بود، صفات سلبی بازگشتشون به صفات سلبی.
خدا ظالم نیست، یعنی غیر عادل،
مثلا خود ظلم نوعی عدمی باز بر می گرده به وجود، آخرش هم بر می گرده به وجود. اینجا اگر ما احکام سلبیه میگیم قهرن مقصودمون یه چیزهایی است که تا محدودیتی عدمی در کار نباشه اون صفت پابلیان نمیگذارد. پس تا پای عدم در کار نباشه اون صفت پابلیان نمیگذارد. پس قهرن او را وقتی که ما سلب میکنیم به واسطه همون جنبه عدمی شد. مثلا یکی از اونها این مسئله است، جوهریت و عرضیت. آیا وجود جوهر است یا عرض، یا نه جوهر است و نه عرض؟ میگن وجود نه جوهر است و نه عرض، هم جوهریت از او سلب می شود و هم عرضیت از او سلب می شود. چرا؟ برای اینکه بحث ما این اشتباه هیچون حاجی ما توضیح نداده، حتی محشمش هم توضیح ندادن، این اشتباه میشه که آخه چطور وجود نه جوهر نه عرض؟ شما که میگید ماهیت امر اعتباری است، توجه کردید، ولی جوهریت و عرضیت رو امر حقیقی در خارج میدونید. میگید این که اشیاء تقسیم میشن به جوهر و عرض یک واقعیت است، واقعیت اشیاء متفاوته با جوهر و عرض. اگه ماهیت امر اعتباری است پس برابر جوهریت عرضیت بعد امر اعتباری باشه،
شما که این قدر اعتباری نمیدید.
یعنی
حرکت جوهری هم اصلا اعتباری نمیدید. خب بقیه هم دیگه اینجا میشه دیگه، همه چیز این وقت اگر لازمش تقریبا اون هم هست، ولی نه مقصود این نیست.
ولی
آقا وجود
برای جوهر
که
محمود قرار
میدید؟ بله، حالا عرض میکنه، ببینید، حالا عرض میکنه. نه، خب وجود برای جوهر که هم در همه چیز، همه جا ما وجود را محمود برای ماهیت قرار میدید و گفتیم بلی اونجا که ما وجود را محمود برای هر ماهیتی قرار میدید، خودش یه قضیه تحلیلی است. یعنی یک واقعیت وحدانی است که عقل او را تحلیل میکنه به ماهیت و وجود و بعد عقل از این دو یکی را که انتزاعی و ذهنی میداند و یکی را غیر انتزاعی. خب وقتی میگه که یکی اون یکی یا ماهیت یا وجود، دیگری میشه انتزاعی. وقتی انتخاب کردیم که اونی که حقیقت وجوده قهران ماهیت میشه انتزاعی. پس وقتی که به جوهر، به ماهیت جوهر ما وجود نسبت میدیم، مثل همه جای دیگر به یک امر اعتباری، امر حقیقی را نسبت داریم. عرض میکنم که اینجا مقصود این است که حقیقت وجود به اطلاقه، یعنی قطع نظر از محدودیت هایی که پیدا می شود براش در مراتب متأخر، یعنی قبل از اینکه وجود مقید بشود، در وجود مطلق الان دست، وجود مطلق در ذات خودش نه جوهر نه عرض، جوهریت و عرضیت هر دو بعد از مرتبه تقید وجود پیدا می شه. تغییر حقیقت وجود، حقیقت وجود در مرتبه ذاتش که اعم از وجود به شرط لا و وجود به شرط شیء هست مطلق است. وجود به شرط لا هم که ذات واجب الوجوده، علی و معلولی، لازمه علیت معلولیت محدودیت وجوده. وجود بعد از اون که تعین بهش خوب که تعین مساوی است با محدودیت، اون وقته که پای ماهیت در میان میاد. پای ماهیت در میاد اینه، یعنی بجوری میشود که منشأ انتظار ماهیت هست، در مرتبه قبل منشأ انتظار ماهیت نیست، بجوری میشود که منشأ انتظار ماهیت. اینجاست ما میگیم عدم تخلل پیدا کرده در وجود. اینجا که درست در این مرتبه است که اشیا یا جوهرن یا عرض، یعنی در مرتبه ماهیت دار شدن اشیاء یا جوهران یا عرض، توجه کردید؟ پس این است که پس وجود به ذاته از اون جهت که وجود وجود است، یعنی همون وجود لا به شرط، همونی که شامل همه مراتب وجود می شود، اون را که ما همه مراتب وجود را به صورت شخص واحد می بینیم، وحدت وجود معنیش اینه، وحدت حقیقت وجود. اونجا که ما تمام مراتب وجود را مانند شخص واحد می‌بینیم، دیگه ماهیتی ندارد، نه جوهر نه ضد دارد، ضد هم ندارد، چون ماورایی ندارد که ضدی داشته باشه.
واقعیتش چی میشه؟
بلا
نه جوهر باشه نه عرض، واقعیتش کرد
خودش نفس واقعیته. جوهریت و عرضیت،
جوهریت و عرضیت هر دو از این طرف میکنیم، منات واقعیت جوهریت و عرضیت،
نه منات واقعیت خود وجوده. منات واقعیت ما ورای جوهریت و عرضیت، خود اصل وجود یعنی واقعیت و بقوع واقعیت یعنی وجود. واقعیت در بعضی از مراحل، واقعیت در بعضی از مراحل، در مراحل پایین منقسم می شود به جوهر و عرض. یعنی در مراحلی که محدود می شود، وجود محدود یا جوهر یا عرض، به این جوهریت و عرضیتش به اعتبار محدودیتش براش پیدا می شود. توجه کردید؟ پس وجود نامحدود نه جوهر است و نه عرض.
لازمه اون صحبت آقای بزرگه قول به اصلا از ماهیت بیه
چی؟ بله، اگر ما بخوام واقعیت را جدای اصلی بدونیم، اون اصالت ماهیت میشه. این اینا بنا بر اصالت وجود، این حرف ها اصلا مبتنی، همه اینا مبتنی بر اصالت وجود. به همین دلیل برای وجود به این معنا ضد فرض نمی شود. ما آخر ضد دو شیء واقعیت دار که در قبال یک دیگر قرار می گیرند و با یک دیگر ناسازگار، ضد یک دیگر هست. وقتی که شما وجود را یک کاسه می‌بینید، ماورایی برای اون نیست که ضدش باشه. مثل هم براش فرض میشه.
اون پس تصور عدم مطلق هم وقتی یه مشکل میشه.
عدم مطلق اینجا عدم مطلق ذهن است دیگه، اون فقط یه امر ذهنیست. عدم مطلق واقعیت نیست در خارج. عدم مطلق فقط شما در مقابل وجود مطلق یک مفهومی به نام عدم مطلق میسازید. بگم میگه المعدوم المطلق لا یخبر عن معدوم المطلق، عرض کنم که لیس بشیئین. معدوم مطلق همون لا شیء مطلق است دیگه. لا شیء مطلق چیزی نیست دیگه، لا شیء مطلق این است که برای او ضدی نیست، برای او مثلی نیست، برای او جزئی نیست. چون جزء در کلی اگه ما داشته باشیم که کل از دو چیز مختلف تشکیل بشود، این میشه برای جزء. مثلا در عالم ماهیات میگیم انسان یک کلی دو جزء دارد، حیوان و ناطق. در عالم اعیان میگیم مثلا این آب دو جزء دارد، فلان عنصر و فلان عنصر. ولی وقتی که حقیقت خودش درباره اصل خود حقیقت ما در نظر میگیریم که ما وراء ندارد و هر که ما وراء او حساب بکنیم، اما بطلان محض یعنی عدم، یا اعتبار محض یعنی ماهیت، پس برای او جزء معنی ندارد. اگه جزء بشه خودش کلیست که تشکیل شده از دو غیر و دو چیز، که اون دو چیز غیر خودش هستند، خیلی براش معنی ندارد. خود این کلم ندارد، چون کل اگر داشته باشه یعنی این جزئی است، با یک جزء دیگر هم هست. باید این یک واقعیت باشه، با یک واقعیت دیگر هم داشته باشیم که از این دو واقعیت یک واقعیت ماورا به وجود بیاد. بسیط دیگه است، من ماورا براش نیست. پس این است که وجود نه وجود به اطلاقه که در نظر بگیریم، نه جوهره، نه عرضه، نه ضد دارد، نه مثل دارد، نه جزء دارد، نه کل دارد، یعنی جزء چیزی نیست. لیس الوجود جوهرن بلا عرض عند اعتبار ذاته، یعنی به خودی خود اگه در نظر بگیریم. بله، به یه معنی دیگر وجود همه اینها را دارد به تبع ماهیت. یعنی اونجا که مرحله ماهیت میرسد، ماهیت یا جوهر میشود یا عرض. بهرام وجود ماهیتی که جوهر، ماهیت جوهر هست، ماهیتش هم وجودش هم به طبع میگیم جوهر. میگیم وجود جوهر، وجود عرض، وجود ذهن، وجود مثل، یعنی اینها در مرحله ای که ماهیت پیدا میشود، این احکام برای ماهیت پیدا میشود و به وجود هم به عرض نسبت میده.
وجودی که عرض بر ماهیت میگه وجود مطلقه.
اون وجود مطلق به معنی که در باب مفهوم گفتیم وجود مطلق است، ولی در باب حقیقت وجود که گفتیم یا مطلق یا مقید، وجود مقید. حالا این بیان به این شکلی بود که بیان حقیقیش به همین شکلی که من عرض کردم. حاجی جوری بیان کرده که بیشتر به اصطلاح برخورد میکنه. دوستای کسی بگه آقا این مطلق فقط به اصطلاح مربوط میشه. حاجی میگه که وجود توضیح نمیده که این وجودی که میگیم حقیقت وجود است، اونم حقیقت وجود مطلق، نه وجود مقید. یا وجود مطلق به این معنی که عرض کردیم، نه وجود به شرط لا که بحث در خدا باشد. وجود مطلق به اون معنایی که وجود ساری در همه مراتب. وجود جوهر نیست. چرا؟ چون در تعریف جوهر ما گفتیم ماهیتون که این وجودت الخارج وجود لازم بود. خب این که تو آقا این تعریف قبلا جدید، خب اصالت ماهیتی جوهر را اینجور تعریف کرد، خب شما که اصالت وجودی هستید، خب میتونید جوهر جور دیگر تعریف بکنید. میگید که جوهر یعنی وجودون که لیسه که موجود. توجه کردید؟ پس با این که به دلیل این که در تعریف جوهر چنین گفتن، این بیان بردن تمام این. یا چرا وجود ضد ندارد؟ چون ما در باب ضد میگیم امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد. وجود که وجود است دیگه، وجودی نیست. بعدم مناقشه در لفظ و در تعریفه. یعنی این بیانات اتکاء به یک سلسله تعاریف است
به اینها به اینجور بیانات برای یک نفر که خودشون میگن گاهی وقتا برای یک نفر مبتدی خوب است، حال تازه میخواد وارد بشه و رو با همین تعریف ها قانع بکنیم، ولی برای یک نفر غیر مبتدی این بیان ها قانع نیست، ناچار بیان دیگری باید کرد. وجود مثل ندارد. چرا؟ چون در تعریف مثل گفتیم که دو امری که در نوعیت و یک دیگر شریک هست، دو فرد از نوع واحد را که بر موضوع را که اینا رو میگیم مثلی و وجود که نوع ندارد چون ماهیت ندارد. نه خب اینا اتکار به تعریف. خب کسی ممکنه اصلا تعریف جوهر را از اول بگه آقا جوهر ما اشیاء را اینجور میبینیم، بعضی اشیاء وجودشون در شیء دیگر است، حال در شیء، حال در یک امر مستقل از اونها، و بعضی از اشیاء حال در شیء دیگر است. سابقا که اشارت ماهیتی فکر میکردن این واقعیتی را که دریافته بودن در خارج بود، اون که مستقل بود به این تعبیر میگفتن ماهیتی است که وقتی وجود پیدا میکند مستقل است، اونی که مستقل نبود میگفتن ماهیتی است که وقتی وجود پیدا میکند غیر مستقل. حالا که معلوم شد نه، وجود اصیله، اون واقعیتی که دریافتی که عوض نمیشه. میگیم وجوداتی که در خارج هستن در عالم ماده و طبیعت واقعاً دو قسم هستن، وجودهایی که مستقلن از موضوع و وجودهایی که اجباراً باید در شیء دیگر حلول داشته باشن. توجه کردید؟ پس این ما به تعریفی که در گذشته کرده اند نمیتونیم استناد کنیم.
اما اون وقت یه اشکال پیش نمیاد که ما گفتیم وجود مشترکه، ولی اینجا بین عرض و جوهر یه تشکیلی زدن تفاوت نوعیه.
یعنی خب بنابرای اثارت ماهیت تفاوت نوعیه، ولی بنابرای اثارت وجود تفاوت تشکیلیه. بنابرای اثارت وجود از نظری که وجودها را ما در نظر بگیریم، نه ماهیتها را، از اون نظر که وجودها را ما در نظر بگیریم تفاوت تشکیلی میشه. این ماهیت اینجا معنی نداره. توجه کردید؟ این هم از کنم که خلاصه این بحث را چیست؟ تمام. در آخر یک بحثی را حاجی یک برهانی را اقامه کرده که حالا او را هم عیب نداره بید. درباره یکی از این مسائل وجود جوهر نیست و همین بیان ساده اکتفا کرده، عرض نیست همینجور، زد ندارد همینجور، مثل ندارد باز همینجور، جز هم ندارد باز به همینجور. این بیانات ساده که تقریبا اتکای به تعریفات در واقع در عرض کنم که چیز ولیس جز ان و کزالا جز اله، در اون آخری وجود جز ندارد، این رو خواسته یه برهان هم برش اقامه بکنه. میگه از قلب المقسم و مقوم و اول قوا قوام و من نقیزین لزم. درست راجعه بفرمید؟ این آخری اینه که وجود جوز ندارد. اینجا میان اول یک نوع انواع جوز داشتنها را بیان میکنن، میگن ما مرکب هایی که داریم، اشیایی که جوز دارن چند نوع، بعد مرکب ها مرکب های اعتباری، اونا که حقیقتی نداره در خارج و قابل بحث نیست. توجه کردید؟ مثل اینجا هستون این ضبط صوت و اون ضبط صوت را ما یه اعتبار وحدت براش بکنیم، واقعیت اینا که وحدت نداره، اعتبار وحدت به اعتبار ترکیب کردید، این که برای تو یعنی در واقع جزء و کلی به معنی واقعی اینجا وجود نداره، تو کلی وجود نداره، کل اعتبار مرکب غیری بر درست نه، یه وقت ترکیب عقلی است، یه وقت عینی. ترکیب عقلی یعنی شی در خارج دو حیثیت مختلف ندارد،
ولی عقل این را در ظرف خودش، در قرائندی و خودش به دو حیثیت مختلف تحلیل میکنه. دو حیثیتی که در خارج نمیشه این دو حیثیت از یک دیگر تفکیک کرد، ولی عقل در ظرف خودش میتونه تحلیل بکنه. ترکیب شیء از اجزاء ماهیت، یعنی از جنس و فصل، از این طریق. شما اگر بگید انسان حیوان ناطق است، نه این است که این شیء در خارج نیمش حیوان و نیمش ناطق. بگیم آقا اون نیمه حیوانش کجاست؟ مثلا نیم بالای بدنش حیوان، نیم پایین ناطق، یا برعکس نیم راستش حیوان، نیم چپش ناطق، یا مثلا فرض کنیم که اعصابش ناطق، غیر اعصابش حیوان. نه، این به تمام وجودی حیوان و به تمام وجودی ناطق. از نظر خارج حیوانون و هو ناطقون است، نه حیوانون و ناطقون در خارج. مثال دیگر، شما اگر درباره خط میگید کم متصل زیبعد واحد، آیا خط در خارج سه چیز است؟ یه قسمتش کمیته، یه قسمتش اتصاله، یه قسمتش بعد واحد بودن، یا این به تمامش کمیت است و به تمامش اتصال و به تمامش بعد واحد. یعنی کمی که اون کم متصل است، که اون کم متصل زیباد واحد است. این تحلیل ها را عقل میکنه، ولی در خارج اینا از یک دیگر جدا نیستن. به تمام وجودش کم است و به تمام وجودش متصل است و به تمام وجودش زیباد واحد. اینا میگیم تحلیل عقل. مرکب خارجی، توجه کردید؟ باز مرکب خارجی را هم میگن دو قسمت در ویده این ها. یک مرکب مقداری داریم، کل به اصطلاح مقداری داریم، یک کل غیر مقداری. کل مقداری اونیست که، کل غیر مقداری اونیست که در خارج شیء مرکب است، یعنی دو مرتبه وجودی در خارج است، ولی بدون اون که اون دو مرتبه خارجی را از نظر کمیت بشه از یک دیگر جدا فرض کرد. مثل ترکیبی که اینها از ماده و صورت قائل هستند، میگن جسم مرکب است از ماده و صورت، ماده و صورت به نوعی با یک دیگر وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت دارند، که باز نمیشود به شکل مقداری این را از یک دیگر جدا کرد، خب این قسمتش ماده است، این قسمتش صورت. ولی در واقع در خارج باز ماده غیر از صورته. اونجا جنس و فصل در خارج به هیچ نوع غیریت ندارن، ولی اینا در خارج نوعی غیریت دارن که ذهن نمیتوانه اینا را از هم تفکیک کنه. در خارج نمیتونه تفکیک کنه.
صورت
حلول داره در ماده، حلول داره در صورت، به تمام ماده حلول دارد و ماده به تمام وجودش قائل به صورت هست اینجور. ولی در این حال در خارج رابطه حالیت و محلیتی هست. ببینید این مثال عرض بکنم در جوهر عرض بهتر است. این را شیخ و این هم میگن، یه وقت ما میگیم حلول دارد، مثل آب مثلا میگیم در خاک حلول دارد. این حلول یعنی نفوذ، یعنی در این خاک یک خلل و فرجی هست که آب جاش خالی بوده، آب خورده، هوا بوده، آب رفته. توجه کنید، یعنی الان هم در خواهی باید یه جهار آب گرفته، یه جهار خاک گرفته، مخلوط اینه در واقع. یا به قول شیخ، ما اگر میخی را به دیواری فرو بکنیم میگیم حلول کرده در او، در واقع این میخ جایی را گرفته، به اون قسمت دیوار جایی را گرفته، سطح دیوار بر سطح این احاطه داره، او حضور میخ. یه وقت ما میگیم رنگ در جسم حضور دارد، پس کنیم مثل این که این چوبهایی که برای خراتی آماده میکنن، این بهترین مثاله. میبینید این چوب خراتی سفیده یه جا میخ، رنگ های نقش نگار های از کنم قهوه رنگی هم مثلا داره،
رگه
داره باید. شما این با خراتی هر چه که بتراشید، هر جاش که بخواد دور رنگ هم هست باش، نه اینه که رنگ را روی سطحش مالیدن، روی سطح مالیدن این به اگر این را ما هر چه تجزیه بکنیم این شعر را باید اون رنگ توش هست، یعنی آمیختگیش اینجور نیست که جایی را رنگ گرفته، قسمتی از جا و فضا را چوب گرفته و قسمتی از جا و فضا را رنگ گرفته، همون جایی را که چوب گرفته همون جا را رنگ گرفته. رنگ جایی جدا از جایی چوب ندارد، در این حال وجود رنگ غیر از وجود چوب است، یعنی وجود چوب این وجود رنگ نیست. بلحاظه این چوب میتونه سفید باشه به جای قهوه‌ای، میتونه همین الان رنگش رو عوض بکنه، اما رنگش رو عوض بکنه که این جا خالی میشه جای دیگه میاد پر میشه. ماده و صورت رابطهشون با یک دیگر چنین رابطه است. و اما مقداری، مقداری این است که مثل این شیء مثلا شیء واحد است، ولی ذهن میتونه الان رو به دو جور در خارج لاقل به طور فرضی تقسیم بکنه، میگه نیم این طرف نیم اون طرف. حاجی میگوید ما همینقدر ثابت بکنیم که وجود جزء تحلیلی ندارد، همه جزءهای دیگر ازش نفی کردیم، چون اگر جزء تحلیلی نداشته باشه هیچ جزء دیگه نمیتونه داشته باشه. حالا به چه بیان میگیم جزء تحلیلی ندارد؟ جزء تحلیل جزء فصل میگه که جزء فصل چنین است که رابطه فصل با جنس این است که فصل تحقق بخش جنس است،
مقصر میشه
تحقق بخش جنس. جنس یک معنای مبهمی پا در هوا که نمیتواند تحقق داشته باشه مگر در ضمن فصل. مثلا میگیم رنگ، نه رنگ نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینکه قرمز باشد، سبز باشد، سفید باشد، چی باشه چی باشه. عدد نمیتونه وجود داشته باشه، عدد همجور عدد فقط یه چیزی باشه در خواهد عدد، این فقط نه یک هست، نه دو هست، نه سه، نه پنج، نه هیچ، ولی عدد هست. نه، عدد یک معنی مبهم هست که اگر بخواد وجود داشته باشه باید دو باشه تا تحقق داشته باشه.
آقا راستی به خود وجود نمیتونیم اینطور بگیم وجود یه مفهومیه که جز در افراد
نیست. نه دیگه نمیتونم، نه دیگه، چون وجود خودش اتفاقا این عکس قضیه است. وجود چون تحقق است همه چیز مبهم است و تعین و تحقق همه چیز به وجود است، که فرق ببین اثرات ماهوی و اثرات وجودی همینجوره. از نظر اصالت ماهیتی وجود یک معنی کلی و مبهم است و به ماهی و به وسیله ماهیت تحقق پیدا می کند، واقعیت پیدا می کند. هگل غیر هگل به خصوص اینجور می کند و قدما هم اگرچه طرح نکرده ولی خیلی هم مبنی اینجوری فکر می کردن. اصالت وجودی قضیه را عکس می گیرد، میگه هر چه غیر وجود شما در نظر بگیرید او یک معنای مبهم است و تحقق او به وجود است. حالا حاجی میگوید ما اینجا بنابر اصالت وجود داریم بحث میکنیم. حاجی میگوید اگر وجود ما جزء داشته باشه، جنس فصل داشته باشه، باید جنس مرکب عقلی اگر باشه باید جنس داشته باشه و فصل. میگه جنسش یا وجوده یا لا وجود، از این دو تا خارجی، لا وجود یعنی عدم یا ماهیت. اگر این وجود جنس دارد، وجود جنس وجود وجود است یا غیر وجود؟ شما اگر بگید جنس وجود وجود است، کار فصل چی؟ فصل اونیست که تحقق به جنس میدهد. پس کار فصل این است که تحقق میدهد، اون وجود میدهد به جنس. پس جنس خود وجوده، پس فصل ذات جنس رو میدهد، نه وجود برای، نه نه به اصطلاح وجود برای جنس بده، یعنی همین وجود که به جنس میدهد ذات جنس رو میدهد، یعنی رابطه جنس فقط پس رابطه مقزم و متقزم میشود نه رابطه مقسم. مقسم این است که ذات فصل غیر از ذات جنس است و فصل چون این ذات غیر از این ذات هست و اون ذات هم غیر از وجود هست و فصل به اون وجود میدهد میتواند مقسم او باشد. اما اگر خود این جنس ذات عین وجود باشد این فصل پس خودش داده، پس قوام ذاتش بهش داده، نه تقسیم کرده او را به یک امر متحقق این چنین و امر متحقق جور دیگر. پس لازم میاد که اون چه که مقسم است یعنی فصل تبدیل بشود به مقلب. و اگر جنس ما را غیر وجود بگیریم معناش اینه حقیقت وجود تألیف یافته متقلم شده از نقیض خودش که عدم است و یا چیزی که در قوه نقیض یعنی اعتباری محض است که ماهیت است از القوام من نقیض لازم ها. این هم برها میگه اینجا
در این زمین، یعنی در حقیقت داره جنس و فصل رو از وجود سر میکنه به برهان.
بله بله،
ما گفته بودیم اوائل که وجود امر بدیهیه و نداشتن جنس و فصلش هم بدیهیه.
اصلا بله درست هم هست، حالا ما میخوایم بگیم اون راست هم هست، چون من گفتیم که وجود به حکم این که یک مفهوم بسیط هست اونجا بستر مفهوم وجود بود نمیشه، ولی خب اونجا بحث روی حقیقت وجوده. یک کسی میاد میگه آقا حقیقت وجود جنس و فصل داره، اونجا بستر مفهوم وجود بود، مفهوم هم من اعرض الاشیاء، این مفهوم وجود میتواند یک مفهوم باشه جنسی داشته باشه فصلی داشته باشه. ما اونجا برهان اقامه کردیم، گفتیم به دلیل این که اعم مفاهیم هست پس میتونه جنس داشته باشه، چون اگه یک شی جنس فصل داشته باشه جنس داشتن یعنی یک مفهوم اعم از خودش داره، اون در یک مفهوم وجود بود. حالا بحث به حقیقت بود. فرض
می‌کنم که مولوی صدر میگه اگر جوهر رو به معنی قائم به ذات بگیرید میتونید بگید
نه
جوهر هست. حالا در این مقام میتونید بگید که جوهر هست در این مقام و در مقام ذات
درمون عرض کردم، همین که من عرض کردم همین بیان جنبایی بله همین بیان کردم، همین که من عرض کردم نتیجه یعنی اینکه جنبایی فرمودید با این که من عرض کردم یکی در میاد. ما اگر حضرت الله صدرم این است، یه وقت ما جمود میکنیم بر تعریفی که از سابق برای جوهر کردن، ماهیتی که قائم در وجود خودش قائم به ذات است، نه به این معنا وجود ذات هر جوهر نیست، یه وقت ما میگیم ماهیت یعنی شیء قائم به ذات که شامل وجود هم بشه، خب ذات خداوند هم میتونی بگیم جوهر به اون معنی
میتونیم بگیم
جوهر، بله به اون معنی میتونیم بگیم جوهر،
بس اینو فرض نمی‌کنی.
اینجا هم که بس میگیم که ها اینجا هم همین که اون جوهریتی رو ما در اینجا داریم فرض میکنیم که به اصطلاح جزء تعریف ماهیت میگیریم،
قبل
در ماهیت بس دیگر سر در باشیم. البته ببینید ما اینجا وقتی که یعنی چون بحث روی اون جوهریست که تا حالا ما شناخته ایم، اشیایی را که ما اونها را جوهر میدانیم و عرض میدانیم و اونها را که ما بحث بکنیم روی اونها که تعریف هم اگه عوض بکنیم روی اونها تعریف را عوض کردیم به اون معنا که اونها جوهرند، حقیقت وجود نه جوهر نه عرض، چون اونها احکام مراتب حقیقت وجود هست، توجه کردید؟ ها به این معنا، یعنی اون چی که تا حالا راجع به جوهر و عرض گفتم که قدما برای ماهیت میگفتم بنابر اصالت وجود برای بعضی از مراتب وجود صادق است.
بابا تجاوز یعنی چی؟ این لفظ تجاوز چه به کار می‌برد؟
تجاوز البته یعنی
تجاوز اجسام در
اشارات.
حالا می‌خوام ببینم اینجا ناظر به ماهیت یا
حالا عرض می‌کنم بله. حالا این اتفاقا از این کلماتی است که دو اصطلاح دارد. گاهی میگن تجاور یعنی جوهریت در مقابل عرضیت، گاهی وقتا میگن تجاور یعنی اصلا خود ذات. چون این اصطلاح هم که این که در فلسفه غرب هم اینقدر میان ذات و جوهر چی میشه یعنی اختلاف میشه، این اتفاقا در ابتدایی هم که ترجمه هایی در همین اسلامی هم بوده این اشتباه بوده، ولی بعدها مشخص کردن. یعنی علت چیه که شاید هنوز دارن فلسفه یونان اینها اصطلاحات خیلی متمایز نبوده. ببینید یه وقت ما در باب عرض گفتیم اینو در گذشته، اول شما در عرض این اصطلاح رو مشخص کنید، در جوهر مشخص کلمه عرض را یه وقت در باب مقولات به کار می‌برن. اگر در باب مقولات به کار برن همین در مقابل جوهر مستلا قرار می‌گیره. عرض میگیم یعنی شامل کم و کیف و فلان، اون نه مقوله میشه. قهرن جوهر وقتی بگیم شامل اون یک مقوله ای میشه که در مقابل اون، اینا امور نسبی هم نیستن، یعنی نیست که نسبت یک دیگر این نسبت به او عرض نسبت یک شیه دیگر جوهر، نه دیگه، اونی که عرض عرض هست جوهر هم جوهر. گاهی وقتا ما میگیم عرض که اصطلاح بهتری شده بگیم عرضی، مقصود اینه که چیزی که با مقایسه به شیء دیگر ذاتی اونی، یعنی این را وقتی با یک شیء دیگر مقایسه بکنی ذاتی اونی، بنابراین این شیء با مقایسه با این ذاتی اونیست عرضی، ولی با مقایسه این ممکنه ذاتی باشه، یعنی امر مقایسه ای نیستی.
اتون در زبان فرنگی من میگه یعنی عرض جوهر رو با هم مقابل میدونن، عرض ذاتی رو هم
خیلی خوب مقابل میدونن. در این ترجمه هایی که در فارسی میشه اغلب اینها با هم دیگر
اشتراک
میشه. حالا این درست مشخص شد. مثلا اگه از ما بپرسن ناطق ذاتی انسان است یا نه چیزی، اگه بگم ناطق ذاتی حیوان است
ناطق ذاتی حیوان
نیست بگیم، ذاتی اصلا جزء انسانه، ولی ذاتی حیوان که نیست، جزء حیوان که نیست، بلکه حیوان مناطق هر دو جزء انسانه، پس یه مفهوم نیست. اون وقت به هم که این سراغ کمیت،
یعنی ناطق عرضی حیوانه،
بله بله عرضی حیوان، میرم سراغ کمیت. کمیت ذاتی خط هست یا نه؟
بله،
ولی ذاتی اتصال یا نه؟ نه عرضیه بگید تو اون جنس این فرق. پس ببینید هم در ناطق نسبت به ناطق که جوهره نسبت به انسان ذاتی نسبت به حیوان عرضی، باز کمیت که عرض است نسبت به خط ذاتی نسبت به اتصال عرضی. پس این ببینید اصطلاح جوهر و عرض با ذاتی و عرضی با کلی مقایسه، یعنی ذاتی و عرضی چون امر مقایسه است. در مورد جوهرها هم ذاتی داریم هم عرضی، در مورد عرض هم هم ذاتی داریم هم عرضی. این اصطلاح در باب عرض و عرضی روشن شد. جوهر هم همین جور است، یعنی اصطلاح خیلی کمه. گاهی میگن جوهر در مقابل عرض، گاهی میگن جوهری، میگن فلان شیء جوهری میشه. اینجا اصطلاح جوهر در مقابل عرضی یا ذاتی، اگر گفتم فلان شیء جوهری این شیء هست یعنی ذاتی این شیء هست، او میخواد در جوهر این استعمال بکار برده میشود، در عرض این اصطلاح بکار برده میشود. کلمه تجاور را گاهی وقتا به معنای جوهر بودن بکار میبرن، به طور در اشارت گاهی به معنی جوهری بودن یعنی ذاتی بودن بکار میبرن.
اما این در تعبیر خط میگه میزه شریف میگه من کبرا
یه عرضی شیعه اونجا که جوهره، ها اونجا این ذاته، خوب مثلا آوردن ایو شیعه اونها با کی جوهره یعنی کی ذاته، او هم در مورد جوهرها بکار برده میشه، هم در مورد عرض بکار برده میشه، چون جوهر اونجا مفهوم ذاته. ببینید همون نمونه ای از این که در اصطلاحات قدیم هم به اصطلاح این اختلاط ها بوده که از روی قرائن باز میفهمیدن.
حالا در خود ارسطو هم میگن جوهر به دو معنا کاره،
خب هم ممکنه همون جور باشه،
میگن که در ارسطو یک جوهر معنی ماهیت کلی که در برابر عرض قرار میگیره، یکی هم معنی ذات فرد، یعنی
همون دیگه همون میشه کلمه ارسطو. اون فرد میخواد جوهر بشه، میخواد عرض بشه.
بله، یعنی
بله دیگه،
یک فردی که به هر حال مشخصه،
فرد مشخص فرق میکنه دیگه، عرض هم فرد مشخص داره.
بله.
یعنی همینجوری که این جسم در مورد جسم به عنوان یک فرد میتونه بگه، این سفیدی این جسم هم به عنوان یک فردی از سفیدی میتونه بگه،
به این معنی که جزئی هم میشه.
بله، جزئی هم دیگه، هر فردی که جزئی هم. یعنی ممکنه بنابراین این اصطلاحاتون در همون جا نامشخص بوده، به همین سبب شده که این اصطلاحات بعد نامشخص.
هر طرف یک لفظ داشتن،
یه لفظ
هر دو، یه لفظ اوسیا داشتن، یه دو معنی به کار بود،
همون بوده. بله،
جوهر و ذات.
بله، اونم اینها در اصطلاحات فلسفه اسلامی دیگه جوهر نمیگن، میگن جوهر یا جوهری. هر جو وقت مخوام بگن این شیء ذاتیه، یه کلمه جوهری به کار میبرن، این جوهری اونه. و کمون که در عرض و عرضی هم اصطلاح دیگه بعد کم کم در طول تاریخ مشخص شده. اگر بخوام در باب مقولات بخار ببرم میگن عرض، اگر در باب ایساقوجی، در باب کلیات خمس بخار ببرم میگن عرضی. یعنی در مقابل ذاتی بخوام بخار ببرم میگن عرضی، در مقابل جوهر بخار ببرم میگن عرضی.
و در اون قاعده کل ما به عرضی هم بیر و ما به ذات هم، یعنی کل عرضیه،
عرضیه
داخل
ذاتی هم دارم.
حالا
یه چیزی هم داره به صورت جوهری
که چیدان داشتن، به
اصطلاح معترفیون اروپا
داشتن.
خب صورت جوهری همون صورت نوعی هم میگن، صورت جوهری
خیال میکنه هم صورت نوعی،
صورت نوعی
ساختن شد،
بله همون صورت نوعی هست.
و هم ذاتی رو، ذاتی و عرضی رو در برابر ذات و جوهر، مثلا جوهر عرض چطور فهمیده و
اینشالله
در باب وقتی که بودیم شده
البته این وحدت سنخی با نوعی وحدت شخصی هم منافات ندارد. یعنی ما تمام مراتب وجود را از یک نظر می توانیم واحد به مراتب به منزله شخص واحد بدانیم، یعنی تمام هستی را من اوله الی آخره به منزله یک اندام واحد و یک شخص واحد بدانیم، ولی در عین با حفظ مراتب و با اختلاف مراتب. خب این مربوط به گذشته. در باب وجود همونجا هم گفتیم که بعضی ها وحدتی که در حقیقت وجود قائل هستن توی چگونه کثرتی رو در این حقیقت نمیپذیرن. وحدت وجود عرفانی تقریبا این است، یعنی عرفا لااقل در بعضی نظریات خودشون در باب وحدت وجود چنین نظر میدهند، یعنی هیچ گونه کثرتی را در حقیقت وجود از اون جهت که حقیقت وجود هست نمیپذیرند و بنابراین حقیقت وجود را مساوی با ذات حق میدن. و اون چه ماورای ذات حق هست همه اینها را به منزله باز شعون و صفات او تلقی میکنند. توجه کردیم همه را شعون و صفات او، شما شعون و صفات او به منزله یک نوع اعتباراتی است که در مورد او میشود، او با یک اعتبار اضافه میشود یک اسم و یک صفت. و این ماهیات و اینهایی هم که ما میگیم همه اینها باز برمیگرده به شعون حق تعالی یا یک اموری که در مرتبه ذات حق تعالی به نحو وجود علمی موجود. خب اون همون وحدت وجود در شکل خیلی غلیظش هست. این چیزی که در این کتاب جاویدان خرد آقای آشتیانی چاپ کرد، اون مسئله سوال و جوابهایی که میان مکاتباتی که در میان مرحوم آشمان حسین اصفهانی غربی معروف به خمپانی با مرحوم سید احمد تهرانی کربلایی شده که خیلی با ارزش هم هست، اونها در همین زمینه چی دارد. مرحوم آست احمد این مرد عارفی و عارفانه فکر می کرده، مرحوم آشمان حسین حکیمانه فکر می کرده. اینها راجع به همین مسئله حسرت و وحدت وجود، مرحوم آشمان حسین طرفدار همین وحدت تشکیکی وجود است به شکلی که خود در کتب فلسفه سنتیم و اصفار این آمد دارد، و اون طرف اون طرفدار اون نوع وحدت وجود عرفانی است و شاید از هر جای دیگر در همون مخاطبات در اون مخاطبات بیش از هر جای دیگر این دو مسئله در روی یک دیگر قرار گرفتن و مورد بحث قرار
لا تسلط فی الوجود لا مزاد فی الوجود.
اینها بردی حالا من الان عبارت های آدمی هست بردی
که در مظاهر
در حقیقت
در مظاهر
خوب حاجی اینها فعلا که قائل به اون مطلب نیستن. اینها طرفدار وحدت وجود، وحدتی که با نوعی کثرت مباینت ندارد، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. حالا این است که این دو فصل با دیگر مغایرت ندارد. فصلی که در اینجا راجع به وحدت وجود گفتن و فصلی که در اینجا راجع به تکثر وجود میگویند، مقصود از این تکثر وجود همون تکثر حقیقت واحد است که در عین وحدت تکثر دارد. توجه کردید که وقتی میخوان این را به یک نفر مبتدی از نظر مثال تفهیم بکنن، مثال میزنن به نور خورشید. نور خورشید در ذات خودش یک امر واحدی هست، ولی وقتی که در آینه های مختلف میتابد، در شیشه های مختلف یعنی میتابد، به تبع این شیشه ها کثرت پیدا میکنن. یعنی این کثرت از ذات خودش نیست، از قابلیات پیدا شده. با رجوع به اینجا هم بحث کنم، عرض میکنم که تا حاجی میفرماید به این که وجود دو نوع کثرت دارد، البته تعبیر به دو نوع کثرت نمیفهمد، ولی خب مقصودش این است یکی رو به جور دیگر تعبیر کرده. میگه به کثرت دو نوع کثرت دارد، یک کثرت، کثرت به تبع موضوع یعنی به تبع ماهیات، مقصود از موضوع در اینجا ماهیاته، خودش میگه موضوع در مقابل محمول میگیم، یعنی اونجا که وجود محمول قرار میگیرد موضوع ماهیات هست، بس مقصود بود. یک کثرتی است که وجود به تبع موضوع پیدا میکند، به تبع ماهیات. مثلا وجود انسان غیر از وجود فرس هست به اعتبار این که این وجود انسان است و او وجود فرس است. یعنی اگر نبود که این وجود انسان بود و اون وجود فرس، اگر این دو ماهیت در کار نبود، دو ماهیت یه ماهیت می بود، قهرن یا انسان وجود داشت یا فرس بود. ولی اینجا که وجود دو وجود شده است، وجود انسان غیر از وجود فرس شده است، به اعتبار اینه که متعلق این وجود در یه جا انسان است، در جای دیگر فرس. یا مثلا در این مثال های عالی ریاضی بهتر است مثال میزنیم، میگیم مثلا یه چی میگیم وجود دایره، وجود مثلث، چون مثلث در ذات خودش غیر از دایره است و دایره در ذات خودش غیر از مثلث است، قهرن وجود دایره این وجود مثلث نمیتونه باشه و وجود مثلث این وجود دایره نمیتونه باشه. در مقام تشبیه ماهیات همون نقش قابلیات را بازی میکنند. همین جوره که قابلیات منشأ تکثر مقبول ها میشوند، ماهیات منشأ تکثر وجود میشوند، با این که مقبول در ذات خودش ممکنه یه چیز باشد ولی به اعتبار تعدد قابلیات کثرت و تعدد پیدا میکنند. اگرچه حالا اون مسئله که در قرآن آمده برای یه منظور دیگری است، برای نزدیک اینجا انزل من از سماع ما انتصالت اودیتون به قدرها بحتمر سیر زبدر را بیر، آبی از آسمون میریزد و یک سیل در یک حالت وحدت به وجود میاد، اما هر وادی هر رودخانه ای به اندازه ظرفیت خود از اون آب میگیرد و قهرن آب به تعدد رودخانه ها و به تعدد وادی ها آب متعدد می شود و آب شکل اون وادی ها را هم به خودش می گیرد. این یک نوع تکثر است که اگر پای ماهیات نبود این کثرت پیدا نمی شود، ولی چون پای ماهیات در کار هست این کثرت پیدا شده. پس اینا میخوام بگم که ماهیات نقش قابلیات رو اینجا دارد.